بسم الله الرحمن الرحیم. 26 مهر 1401، جلسه 16 درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. سروران فاضل ما توجه دارند که موضوع بحث ما در چند روز گذشته پیرامون اغصال متعدده بود که بر ذمه مکلف قرار دارد. مهمترین سوالی که مطرح بود و شاید اصلی ترین سوال این بود که آیا تداخل در جایی که ذمه ما به اغصال متعدده مشغول هست، اغصال متعدده را با غسل واحد میتوان انجام داد، یعنی تداخل، یا تداخل جایز نیست بلکه باید برای تک تک اغصال متعدد غسل جداگانه کرد. ما چند بحث در اینجا تا کنون مطرح کردیم. یک بحث از منظر این که گاهی این مسئله در واجبین یا چند واجب هست، گاهی مسئله در مستحبین یا چند مستحب هست، و گاهی این مسئله در واجب و مستحب یا چند واجب و چند مستحب. از این منظر یک بحث مطرح کردیم. منظر دیگری که مطرح کردیم، منظر دوستان فاضلمون، گاهی گفتیم گاهی ما این بحث را بر اساس قاعده رسیدگی و ارزیابی میکنیم و گاهی این بحث را از منظر روایات بررسی میکنیم. ما بحث مربوط به قاعده را به پایان رسوندیم و ملاحظه فرمودید در بعضی جاها تداخل بود، در بعضی جاها عدم تداخل، مواردش مختلف بود که الان جای بیان همه اونها نیست. به روایات که وارد شدیم، گفتیم به تعبیر بعضی از آقایون روایات صحاح زیاد وجود داره، منتها روشنترین، گویاترین، برجسته‌ترین روایت در بین این روایات، روایت زراره است. اون هم از طریقی که جناب کلینی نقل کرده است. تا اینجا هم باز روشن. بعد آمدیم سراغ تک تک موارد که اگر دو واجب یا چند واجب داشتیم آیا تداخل امکان پذیر هست یا نه. این هم استدلال کردیم، گفتیم قدر متیقن و متسالم علی بین الاصحاب هست. در مستحبین بحث کردیم یا چند مستحب، اون را هم قائل به تداخل شدیم. بحث مهمی دیروز مطرح کردیم محضر دوستان فاضل و عزیز و بزرگوارمون، مربوط به اونجایی که یک واجب به یک مستحب، چند واجب به چند مستحب. اونجا گفتیم که ممکنه کسی بگوید که یک مسئله برهانی عقلی وجود دارد که نمی شود مثلا در شیء واحد اینها تداخل پیدا کنند. خب بحث کردیم که آیا دست از روایت برداریم، این برهان عقلی را بگیریم، برهان عقلی را رد کنیم، به ظهور روایت عمل کنیم. پایان بحث، نمیخوام همه ی حرفا را دوباره بازگو کنم چون حمل بر صحتش اینه که آقایون شب مطالعه هم میفرمایند. همین بحثایی که ما داریم و خودشون هم همافزایی انشاءالله دارند، یعنی یک کتابی دو کتاب تغییراتی جایی مختلفی میبینند و تو یادداشتای تکمیلیشون از شبت خدمتون این که اضافه میکنن. بنابر صحت و فعل مؤمنم باید حمله بر صحت کرد. مسئله ای که امروز مطرحه این است که فرق بین حرمت و وجوب، این سؤال کلیدی است، فرق بین حرمت و وجوب که مثالش رو خدمت علمای علام عرض میکنم و بین وجوب و استحباب یا وجوبین و استحبابین، چون ما عرض شود وجوبین و استحبابین را پشت سر گذاشتیم و قاله به تداخل شدیم. بین وجوب و استحباب هم پشت سر گذاشتیم، قاله به تداخل شدیم و گفتیم اصلا برهان عقلی در اینجا وجود ندارد و نقص کردیم به اونجایی که عموم خصوص من وجه باشد، اون کبرا را از کلیت انداختیم، شما دیگه نمیتونید به اون متمسک بشید بگید برهان عقلی این چنین داره، میگیم نقض شد، نقض که شد کلیت برهان از کار میفته. سوالی که امروز مطرحه و من خواهش میکنم کمی با دید بهتری نگاه کنید، این سوال هست، من طرح سوال کنم، فرق بین حرمت و وجوب، یعنی اگر ما یه امر داشته باشیم که وجوب خروجیش هست، یه نهی داشته باشیم که خروجیش بفرمایید حرمت هست، اونم در اون جایی که بین این حرمت و وجوب اون خصوص منوج باشد، مثال روشنشم بارها در این محضر شریف عرض کردیم، به شما هم ذهنتون آماده است، مثل عرض شود خدمتون می که نسبتی که بین نماز و غسل وجود دارد، نسبتی که بین نماز و غسل وجود دارد، عرض شود که یکیش حرام است یعنی غسل، یکی واجب است یعنی نماز، نسبت بین اینا و خصوص من وجه است. چرا؟ به دلیل این که ممکن است نماز باشد، بفرمایید بله الان اینجا جناب عالی با طیب خاطر نماز میخونید، وصفی نیست، تو حرم مطهر نماز میخونید، وصفی نیست، تو خونه خودتون که خریدید با پول حلال خودتون خریدید، وصفی نیست، این نماز هست اما غصب نیست. و گاهی از اوقات غصب هست بفرمایید نماز نیست، شما میرید جایی را غصب میکنید که الا ماشاءالله متاسفانه عده‌ای دیگه بی‌رحمانه بی‌توجه و گویا برای مال مردم ارزش قائل نیستن، میشنویم میبینید که خیلی راحت سند را به اسم خودش میکنه و بعد حالا بود و دنبال دادگاه یک سال دو سال سه سال بعدم خسته و کوفته و درمانده بگی از خیرش گذشته. عرض شود محضر شما به این که این غصب هست اما نماز نیست. و فی مورد واحد ای مورد تصادق و مورد الاجتماع، اونجاییست که هم نماز هست و هم غصب، آمده یه جایی را انتخاب کرده برای نماز که اونجا بفرمیده دو چیز متوجه این آغاز، یعنی یه امری از ناحیه مولا تحت عنوان سله و یه نهی از ناحیه مولا تحت عنوان لا تقصر. خوب توجه بفرمایید چی میخوایم بگیم. میگیم فرق بین حرمت و وجوب، اون هم در جایی که نسبت بین حرمت و وجوب از نسب اربع عموم خصوص من وجه باشد، عرض شود خدمت شما به این که مثلا قائل بشیم به استحاله اجتماع، مبنا من این باشه که اجتماع محال است، اگر احیانا قائل به استحاله اجتماع شدیم این دو در شیء واحد هم نماز و هم غصب، حالا او یه بحث دیگری است که حالا بحث اجتماع امر و نهی را دوستان به حمدالله هم در کفایه خوندن هم در جای دیگه خوندن مفصلم خوندن، شاید هم تدریس فرموده باشه. میگیم فرق بین این اون طرف مقابلم بگم، فرق بین این حرمت و وجوب در موردی که بینشون عموم خصوص من وجب باشد که ما مثلنا لذالک، فرق بین این و بین اونجایی که وجوب و استحباب باشد. بابا ازجره من حرف نزدم. بین وجوب و استحباب باشد. هنوز من حرف نزدم ها جواب بده. هر شبت خدمتون طرف گفت بسم الله الرحمن الرحیم، گفت ها اشکال داریم. گفت کجای بسم الله الرحمن الرحیم اشکال؟ من هنوز به جایی نرسوندم. شما هر چی توضیح دارید بعد افاضه بفرمایید، منم رو چشم میذارم. هر شبت فرق بین وجوب استحباب یا فرق بین وجوبین و بین استحبابین، چطور شما در اونجا که الان پشت سر گذاشتیم، دیروزم بحث آخرمون بود، اونجایی بود که یک طرف ماجرا واجب است و یک طرف ماجرا بفرمایید استحباب است، چون واجبین را اول گفتیم، مستحبین را هم بعد گفتیم، واجب و مستحب هم دیروز گفتیم، مستشکلی میاد اشکال میکنه که فرق بین حرمت و وجوب در جایی که بینشون اون خصوصی من وجب باشد و ما قائل به امتناع اجتماع باشیم در شیء واحد، فرق این با فرق این دو سه صورتی که دیروز برای ما گفتید که اجتماع جایز است، یعنی تداخل جایز است، به تعبیر روشن‌تر یک غسل انجام می‌دهد به جای دو تا غسل واجب، به جای چهار تا غسل واجب، یک غسل انجام می‌دهد به جای دو تا غسل مستحب، چهار تا غسل مستحب، یه غسل انجام میدهد به جای یه غسل واجب و یه غسل مستحب، یا دو غسل واجب دو غسل مستحب. چرا در اونجا قائل به جواز اجتماع شدید و در مسئله حرمت و وجوب قائل به اجتماع نیستید و میگید که نمیشود؟ عرض شود خدمت شما به این که در این حال که در این حال این بیت شعرش اینجاست، در این حال که دیروز اگه ما از قبلم خبر نداشتیم امروز با خبر شدیم، در این حال که دیروز خودتون به ما یاد دادید که بین احکام به اسرها بینشون چه هسته ها؟ تضاده. اگه احکام به اسرها بینشون تضاده، همونطور که بین حرام و واجب تضاده، بین واجب و بفرمید ها مستحب هم تضاده. چطور با که تجر و با ای لا تجر؟ شما حالا فرمایشی دارید؟ این جواب واقعا حضرت عباسی؟ ما دیروز جوابی که دادیم گفتیم تضاد هست اما امکان اجتماع وجود در تضاد رو منکر نشید. احکام به اسرها متضادن. شما اجازه، شما میخواید مباحثه کنیم با هم، انشاءالله یه اتاقی میگیریم بعد میریم مباحثه، ولی اگر میخواید گوش بدید این مطلب که واجب تعریف خاص خودش دارد، واجب عبارت است اون امری که از نایه شارع انجام اون لازم و ترک اون جایز نیست، و مستحب عبارت از اون چیزی است که امر از ناحیه مولا مطلوبه و ترکش هم اشکال ندارد. آیا اینا یکی هن؟ بس با ما هستی دارن. من مثالی که زدم مثال چی زدم الان خدمت شما؟ مثال بین چی و چی زدم؟ واجب و مستحب دیگه. خب این معلومه که نظر مبارک حضرت عالی است، ما هم فعلا بحثی نمی کنیم. من با این توضیحی که دادم تضاد یعنی چی؟ تضاد یعنی این غیر از اونه. مگه بناس هر جا امر داره تضاد برطرف بشه؟ امر با خصوص
هم جمع شده
بابا ما جمع کردیم، نه جمع شده،
با از طریق دیگری ما قصه را حل کردیم، نه از طریق چون امر هست پس بنابراین چون امر هست مستحب هم هست، چون امر هست واجب، این واجب محدوده خاص خودش را دارد، مستحب هم چارچوبه خاص خودش را دارد. فاضل معاصر، خب حالا دیگه زار معامله مون نمیشه، امروز ما کاسب نیستیم، امروز ما کاسب نیستیم، هر روز یقدر مقاومت نمیگردید، حرف حساب و گوش میدادی، امروز حرف حساب هم گوش نمیدید. هر شود خدمت شما به این که معنای تضاد اینه که این غیر از اونه، یکی میگه آقا ترکش جایز نیست، یکی میگه بفرمایید ترک جایز است. بین جایز نیست و جایز هست تضاد وجود دارد یا ندارد؟ به صرف این که بگم اینم امر دارد اونم امر دارد پس تضاد نیست، این چه حرف زده نیست؟ آفرین دیالا، بعد با هم بحث کنیم. جوابی که میشود در اینجا داد این است که عرض شود خدمتون امر در مستحبات و واجبات این نکته دقیقی است. دوستان فاضل من به ذهن بسپرن، ذهنشون هم مشغول فرمایش سرور عزیزمون نشود، حالا ایشون چیزی فرمودن بعدم راه برای استغفار باز. عرض شود خدمتون این که امر در مستحبات و واجبات خیلی دقیقی مسئله. ما میخوایم چکار کنیم؟ بزنگار رو خوب یاد بگیرید. میگید احکام بینشون تضاد و بعدم از این بر بین حرمت و وجوب میگید جمع نمیشود، ولی بین واجب و مستحب میگید اینا با هم جمع. اگه تضاد است که همه جا تضاد است، اگه تضاد هم نیست که باید هیچ جا تضاد نباشه. چرا در حرمت و وجوب اون جایی که بینشون اون خصوص من وجه و مورد اجتماع دارن میگید قابل جمع نیستن، اما در واجب و مستحبم که مثل حرمت و وجوب بینشون تضاده قابل جمع هستن؟ این یک جواب دارد، اگر این را به ذهن سپردید من خواهش میکنم امشبم یه مراجعی بفرمایید. تفاوت این است، گاهی از اوقات عرض شود خدمتون امر به تبایع یعنی به طبیعت علا نحو صرف الوجود است. یعنی چی؟ یعنی از مولا از ما چی میخواد؟ ایو الفضلاء المعاصرین صرف الوجود، میگه این در عالم خارج باید بفرمایید محقق باشه، که اصطلاح دیگرش میگن در معنای صرف الوجود ای ناقض العدم، یعنی از حالت عدم در بیاد تبدیل به بفرمایید وجود. صرف الوجود ای ناقض العدم، یعنی عدم برود کنار و این لباس وجود بپوشد. گاهی امر این شکلیه، به طبیعت علا صرف الوجود ای ناقض العدم است، امرها یکی نیست. یعنی مطلب این طوری است، عرض شود خدمت شما به این که و گاهی از اوقات نظر مولا علا نحو مطلق الوجود است. پس یکی صرف الوجود، دومی بفرمایید مطلق الوجود. معنای مطلق الوجود، تفاوت مطلق الوجود با صرف الوجود این است که در صرف الوجود به صرف تحقق یک شی در خارج امر مولا امتثال شده است، اما اگر امر مولا علا نحو مطلق الوجود شد میگن این مطلق الوجود انحلال پیدا میکند به تمام افراد طبیعت، یعنی به صرف الوجود بسنده بفرمایید نمیشود. این دو تا مطلب خوب روشن شد؟ مطلق الوجود طبیعت انحلال پیدا میکند به افراد، صرف الوجود انحلال به افراد نیست. همین ناقض العدم که تحقق پیدا کند، عدم نقض بشود کافی است. الحمدلله رب العالمین. عرض شود محضر شما به این که بنابراین نکته ای که ما میخواییم اینجا عرض بکنیم محضر دوستان فاضلمون این است که در رابطه با واجب و مستحب امر به استحباب و واجب اگر فرمودید یه آفرین دارید، امر به طبیعت علا صرف الوجود است یا علا مطلق الوجود است، خودتون نتیجه گرفتید. ولذا نتیجهش می شود، نتیجهش اینه که شما یک غسل در خارج انجام اگر دادید این یک غسل کفایت میکنه. اما به حرمت که میرسیم، حرمت داستانش این شکلی نیست. برخلاف حرمت، حرمت چطوریه؟ چون در حرمت علی نحو المطلق است. یعنی چی؟ یعنی موقعی که مولا نهی میکند، یعنی مطلق الوجود را نهی میکند، یعنی اصلا هیچ فردی از افراد این در خارج نباید بفرمایید محقق شد، یعنی به افراد سرایت میکند. به تعبیر علمی تر بهش میگن طبیعت ساریه، یعنی طبیعتی که سرایت کننده است. مثلا اگر میفرماید دروغ نگویید، نه اینکه یک دروغ نگویید بگید آه من نهی مولا را امتثال کردم، طبیعت عرض شود خدمتون عدم کذب در خارج انجام شد دیگه، حالا برای بعدیاش راحتم. اینطوری ما نیتونه حرف بزنیم. موقعی که مولا میگه دروغ نگو، موقعی که مولا میگه شرب خمر نکن، موقعی که مولا یه نهی دیگری میکنه و حرمتی را در اینجا مولا مطرح میکنه، این امر به طبیعت در حقیقت انحلال به تمام افراد، به سرایت به تمام افراد پیدا میکنه. اگر سرایت به تمام افراد پیدا کرد، وضعیتش با صرف الوجود بفرمایید فرق میکنه. لذا در حرمت سرایت وجود دارد به کل واحد من الافراد. اصلا کس در عالم نباید باشد؟ چرا دروغ بگیم؟ اونجا یک کار انجام میدادید، اگر مثلا میگفت که عرض شود خدمتتون این که آب به من بده، همین یه جرعه آبم بهش میداد، لازم نبود کل آبهای عالم را جمع کنه خدمت آب بدن، صرف الوجود اونجا کافی بود آب. ولی در بحث حرمت، بحث سرایت مطرح، جمیع الافراد نباید در خارج محقق بشود، چون حرمت یک کلمه یادگاری انحلالی است. یعنی چی؟ یعنی ینحل الى جمیع بفرمایید افراد. خب مثلا حرمت کذب مثال زدم، حرمت شرب خم، حرمت غیبت و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل منحل می شود به هر یک از افراد اون. یعنی اگر در عالم مثال دیگه، این حرفا بیشتر از این هست، 100,000 کذب هم داشته باشیم، این لا تکذبی که مولا به ما میگوید شامل تمام این موارد فرمیدا می شود، نه صرف عدم تحقق یک کذب، بلکه تمام کذب ها را مولا از ما میخواد که انجام نگیره. پس سوال کردید جواب دادیم، سوال کردید ما الفرق بین الحرمت والوجوب اذا کان بینهما من النسب الاربع عموم من وجه مثل صلات و غسل، و فرق بین واجب و مستحب، واجبین مستحبین، گفتیم آقا منشأش این است که در یک جا امر به طبیعت علا صرف الوجود است و در یک جا امر به طبیعت علا نحو مطلق الوجود است. حالا اگر نهی کرد به عنوان مطلق الوجود، اصلا نباید هیچ فردی از افراد اون در خارج محقق بشود. در این صورت عرض شود خدمتتون این که اگر این آقا عرض شود خدمت شما به این که ببخشید، بنابراین اگر احیانا این فرد مرتکب دو تا حرام شد، مرتکب سه تا حرام شد، عملا کاری را در جهت مبغوضیت امر مولا بفرمایدا انجام داده است و مکلف اجازه ندارد که طبیعت واجبه را بر اون تطبیق بدهد. ها، از یک طرف مولا گفته ارشو لا تحسب، این لا تحسب یعنی یک فرد لا تحسب یا کل قصف ها را شامل می شود؟ بفرمایید. از یک طرف پس خون کل قصف ها را شامل می شود. اگر کل قصف ها شامل شد، آیا واجب می تواند منطبق بر این جایی بشود که کل افراد اون را شارع مقدس نهی کرده، یا واجب با قصف قابل جمع نیست؟ بفرمایید. قابل جمع نیست. برخلاف واجب و مستحب، واجب و مستحب طبیعت واحده است، نه استدلالی که آقا فرمودن. استدلالی همین استدلال دیروزمون که مطرح کردیم، استدلال با صرف نظر از روایت، استدلال دیروزی که مطرح کردیم، گفتیم بله ما عرشبت طبیعت را انجام میدیم، طبیعت الفرمید غسل را ما انجام میدیم. این طبیعت الغسل منافاتی با واجب بودن و مستحب بودن ندارد، چون مولا صرف الوجود را از ما میخواد. این صرف الوجود میتونه نمایندگی کند از غسل واجب و از غسل مستحب. ولی موقعی که شارع علی نحو مطلق الوجود نهی میکند، این نهی دیگه قابل جمع با واجب بفرمایید نیست. یعنی جایی برای واجب باقی نمیماند که شما در ظرف اون جایی که حرام وجود دارد بفرمایید واجب را هم بخواهید انجام بدهید. حاضا عرض شود خدمتون تمام الکلام در این جهت. پس محصل کلام و نتیجه الکلام خدمت علمای اعلام و حجج اسلام، دامت شوکتهم، مانعی نیست از التزام به تداخل در جمیع اقسام چندگانه گذشته بگیدان. یک، واجبات، مستحبات، واجبات و مستحبات. اون برهان عقلی اون شکلی هم که فرمودید، گفتیم چون این برهانی وجود ندارد چون نقص داره. یعنی چی؟ ربطی هر چیزی اون دلیل خواسته، یعنی معیدید؟ ما چون نمیفهمیم. یا آقای اجازه میگرفت صحبت کنه، سوال کردن معیدید یا معید نیست، گفت بعد که صحبت کردن معلوم میشه. بله، اقم الصلا، آقای بزرگوار، اقم الصلاتی که شارع فرموده تو روایات تبیین اون برای ما آمده، صرف وجود نه، یه نماز بخون و بخواب. زور هست، صبح هست، اینا تبیین شده. مطلق الوجودی که با قیودی که بعدش آمده از اطلاق افتاده. موقعی که به شما میگه نماز صبح بخونید، ظهر بخونید، عصر بخونید، مغرب بخونید، عشا بخونید، این بگیم صرف الوجود اینجا؟ حالا دیگه شما ظاهرا این دوتاتون باید یه جا بفرستیم امروز. خب بله، یعنی چی در احمال؟ بابا دلیل داریم، قرینه داریم، چه حرفی؟ این یه آقایی آمده بود و استدلال میکرد، یه روایت گرفته بود، به همین روایت فقط عمل میکرد. گفتن باب سائل و شیعه از اول تا آخرش پر روایته، شما چرا چسبیدید به همین روایت؟ ما عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، نمیشود یه چیزی را بگیریم و بقیه را رها کنیم. این فرمایشات شما خروجش همین می شود، یعنی یه چیزی را بگیرید دیگه کاری به جنبه‌های دیگه نداشته باشید. اگه ما بخوایم به مطلقات تنها عمل بکنیم، بزرگوار، اگه به مطلقات عمل بکنیم اصلا خیلی از احکام را باید پنبهش بزنیم. مطلقات هست در کنارش مقیدات هست، عمومات هست در کنارش مخصصات هم هست. عرض شود خدمتون یک توهمی وجود داره، گرچه دیروز من اشاره کردم ولی الان تکمیل تر کنم دو دقیقه، و اون توهم این است که گاهی توهم می شود که ظاهر کلمه حقوق، نمیدونم گفتم دیروز یا نظارن گفتم، ظاهر کلمه حقوق شامل اقصال واجبه می شود، نه اقصال بفرمایید مستحبه، ولی که نعرض کردیم این توهم بدویست، توهمی نیست که بشود روش اقامه برهان و دلیل کرد، چون حق به معنای چه بود آقا؟ امر ثابت، و این امر ثابت هم بر واجب منطبقه و هم بر بفرمایید مستحب. من دیروز کمی زودتر این بحث رو مطرح کردم، پس بنابراین کلمه حقوقی که در روایت وارد شده هم شامل واجب می شود و هم شامل مستحب. دلیل روشن دیروز عرض کردم، دیگه الان من نمیخوام بگم. علاوه بر این که کلمه حقوق به معنای ثابت شامل واجب و مستحب می شود، ما قرینه هم داریم. قرینه چه است؟ بفرمایید. که کلمه حقوق شامل مستحب هم می شود. آفرین آفرین. در روایت غسل عید داریم، غسل زیارت داریم، غسل جنابت هم داریم، یعنی همه اینا را ردیف کرده و بعدم فرموده اگر احیانا حقوقی به گردن تو آمد یک غسل انجام بده ای کفایت از بقیه می کند. پس اولا به حساب معنای لغوی کلمه حقوق شامل مستحب می شود، و ثانیا با تصریحی که در روایت بیان شده. لذا الحمدلله ما بر اساس روایت تا اینجای کار توانستیم تداخل را ثابت کنیم. حالا یه بسیاری بحثایی در آینده وجود دارد که تو ذهن علمای اعلام و حجج اسلام هم گاهی بود، و اون بحث این بود که آیا باید مثلا در ضمن اینها مثلا غسل جنابت حتما باید باشد یا اقصال دیگه هم این شکلی هست. اینو انشاءالله روز شنبه، فردا چند شنبه است جا؟ چهار شنبه. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.